چه زنان کوبایی، ما از شکریهای خود دفاع میکنیم، ما از برادران خود دفاع میکنیم، ما تو آخرین قطعه از هویت خود، از حق خود، از شهروندی خود ما دفاع میکنیم، ما عدالت میخواهیم، اگر به قیمت جان تک تک ما نباشد.
امشب بس سر شد، صبح دیگر شد، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. می رویم بیرون در شهر پرخون، شاید دیگر بر نگرده، شاید نبینه یک صبح دیگر، یک صبح و یک مرگ دیگر. در خیابان ها با فراخان ها، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میزانم فریاد تا شویم آزاد از بند زور و استبداد. یک بار دیگر بگذاریم
رادیو شبهای کابل، قسمت 20، دختران کاج. صدایی که شنیدید صدای سوگند دختران کاج بود، دخترانی که چند روز بعد در موازات صدای مهیب تبدیل به حاله از خون روی دیوار شدند. صدای این سوگند حالا فراتر از عرض جغرافیا و طول تاریخ رفته، صدایی که امتدادش فریاد ما است، فریاد توست، فریاد ما است در جای جای جهان. ما ترسی از ریش بلند و لهجه قندهاری آنها نداریم که ما را میکشند و ما هرگز تمام نمیشویم. ما را اقلیت میخوانند و ما همان اقلیتی هستیم که اکثریتشان را بیچاره کردیم. قلم از دست ما هرگز زمین نمی خورد که قسم به خون من خوردیم که تا آخرین نسل می جنگیم. آنها خواستند ما را دفن کنند، غافل از این که ما بذر هستیم. از تپه روشنایی می رویم و حالا از شرقی ترین نقطه ای سیاره خاکی تا غربی ترینش صدای ما را می شنوند. حالا صدای ما شب ندارد. گذشته از آنها که تاریکند به تو میرسیم که روشنی، تو هزاره ای. زیباترین روزم روزیست در تو، در برف، در سرب متعفنی، در قلبی مطمئن. آنها تو را در تاریخ جا گذاشتند و تو در سرخی خون تعبیر میشوی. تو بر عکس انتحاری هایی، تو در عکس انتحاری ها هم زیبایی. تو را دوست دارم و میفهمی که اینجا عشق پایان خوش فیلم های هندی را ندارد. تو باید باشی تا من تو را به آسمان خالیم وصل کنم. تو فریاد مادران در سرد خانه هایی، تو صدای زنان زیر تابوت هایی، تو صدای خنده های تبسمی، تو حقیقت محض یک تجسمی، تو تبدیل ترس به خشمی، تو دهمزنگی، تو موعود کوثر دانشی، تو کاجی، تو رقص موی مرضیه در باد هستی، تو خوشه های گندم زیر بت‌های بامیانی، تو قصه های مادر کلانی، تو سرخی دشت شادیانی، تو فلس ماهی های بند امیری، تو رویش ناگزیر جوانهایی، درختان بادام دای کندی، تاک های انگور جاغوری، تو سرمای دای زنگی و برف روی کوه بابایی، تو سیب حوای حسه اول بهسودی، تو تنور داغ مادرمی، تو باغ و چار منی، در این همه تاریکی علکین روشن شبهای منی، تو خزان زیبای غزنی هستی، تو زنی هستی که ورژن جدید حمایتی، تو در کوره راه‌ها دست هدایتی، تو توی هزاره‌ای، تو خشت خام خانه‌های برچی هستی، تو بالهای جبرئیل در حراتی، تو در زیارت سخی براتی، تو فریاد یک نسلی، تو هشتگ‌های یک نسل کشی هستی، تو سیمای زیبای هیرمندی، تو چشمان بودایی هنرمندی، تو تمام حروف این متنی، تو آنچنانی که آنچنان را آنچنان تر می کند.
دل منی یا کشتم و شا مردمو چی مشا عاقبت ملک شده گشتم تو دشمنی غد بچه و دختر آز را نکنی که سبا خنجر حق مور زیر گردن تو قلم از مو و تفنگ باشد ده تو یاد بگیر گری قدیست مشباز کار نیدن دن تو مو که قد مرمی و بم کشتن موشی هرگیز آسرم عمره نموره ده زیر فرمون تو یاد مود و ستاره کوثر دانش و کاج موشنگیز بره آرزو و آرمون مو سر مو بارش مرمی بیه تسلیم نموشیم پرمونیم کوچر از خون میه از نودون مو ای دفعه فرق مونه نوبت یک دل شدنه میره سر روز پیروزی ده همه دورون مو چین درای دیگرو ششته شدیم کشته ولی راه بابر ادامه میده مردم
این انفجار از طرف خودی ها بود؟ هموهایی که 20 سال دم از اتحاد می زدند؟ چطور ممکنه؟ وقتی من هیچ وقت از زندگیم با انفجار خودی نبودم. من سر راه ترکش های انتحاری قرار گرفتم و خوردم بهش؟ یا او سر راه من قرار گرفت و خورد به من؟ پس از کجا باید می دانستم کی رد می شه و از کدام راه می گذره؟ برخورد با ترکشم مثل برخورد دو موتر با هم تصادف حساب می شه؟ بدن و استخوانای سفت ما هم دنده های او را خورد میکنه و باعث مرگش میشه؟ یا زنده میمانه؟ اصلا خواست که از ما دوری کنه؟ یا نرمی تنم وسوسش کرد؟ نزدیکی او ترکش میخی؟ میخی به خوردی یک دانه بادام به تن ما نزدیکی بین زن و مرد را برش تدایی کرد؟ او عامل انتحاری که ما را هدف گرفته بود حتی نفهمید که به ترکش انتحاری ها حساسیت داریم و ای یکی از شدیدترین انواع حساسیته و حتی میتونه آدم را هلاک کنه. او عامل انتحاری قبل از اینکه خود را منفجر کنه از ما اجازه نگرفت. ای خودش یک نمونه بارز بیادبیه و چیزیه که متاسفانه ای روزها خیلی باب شده.
یکی از نفرت انگیزترین سفسطه‌های بشر ای است که رنج موجب تعالی می شود، که رنج گامی است در مسیر وارستگی یا رستگاری. اما رنج و درد ما نه برای خودمان نه برای جهان فایده‌ای نداشت. تنها پیامد رنج و عذاب ما مرگمان بود. ما فقط فهمیدیم که سوگ چه عمق کمی دارد. سوگ مثل همه چیزهای دیگر در سطح میماند و هرگز دری به واقعیت نمی گشاید. همان واقعیتی که برای لمس آن حتی زیر بار سنگین ترین بهای ممکن می رویم، یعنی داغ فرزندان و عزیزانمان. بعد از آن که ترکش از بدنم عبور کرد، خودم را در صحرایی پوشیده از برف دیدم، جایی که برگ درختان کاجش هم در پاییز زرد شده و ریخته است. از شرق گریخته تا به غرب دویدم. در غرب به میدانی میرسم که سرف ها دورش منتظر نشستند تا مردی بیاید و آنها را با نیسان آبی ببرد که رویاهایش را بسازند. در نیمه کار سرف ها حسرت هایشان را از گونی های برنج در می آورند و می خورند و در وقت استراحت برای هم از روزگاری می گویند که ریشه هایشان هنوز درون خاک بود و هیچ کسی نفهمید که چرا در یک روز کاملا نیمه ابری سروی از ساختمان رویایی سقوط کرد و کاملا مرد. زنی دستم را می گیرد و بر قبرستان دانه های بادام می رویم. حالا رویش را با سیمان پوشاندند تا دانه ها سبز نشود، اما من جوانه بادامی را دیدم که از دیوار بتونی اردوگاه سفید سنگ بیرون آمده بود، جایی که سنگ بود اما سفید نه. جوجه رنگی هایی را میبینم که بعد از خواندن سرود ملی از صف مدرسه بیرون میآیند تا مدیر با زبان شلنگ ها به آنها بگوید که اگر عوارض چشم های بادامیتان را پرداخت نکنید به قلم هایتان بخشنامه صادر میکنیم تا دیگر چیزی ننویسند. اینجا کودکان در خیابان به دوچرخه چینی غمگینم فوش میدهند و چه توهینی از این تلختر که تو را با نام قاتلت صدا بزنند. افغانی. ما در کنجی از قبرستان محله دور افتاده در کوه پایه های البرز قبرستان کوچک دیگری میبینم با قبرهای از مردمانی اهالی کوه پایه های هندوکش. صدای اسم ای افهم به گوشم میخورد با نامهای آشنا متعلق به چهره های غریب. مویه های لحجه داری مشنوم که ذرات خاک قبرستان را در هوا معلق میکند و انعکاسشان از موی سپید دماوند تا شانه های پامیر را میلرزاند. به سمت شرق می گریزم. در گوشه ای از خیابان می نشینم. سگ پلیس اندونزیایی جلیقه سازمان ملل را روی تنم بو می کند. می گوید ای بو آشناست. قبلا از جلیقه نارنجی در سواحل اژه به مشامم رسیده. ای سازمان درد شما را به رسمیت نمی شناسد. و با هم شراب سیاه این برزخ را سر می کشیم. به خانه بر می گردم. به اتاقم که هنوز بوی تو را میده. همه چیز شبیه قبل است. قبل از گریختنم به شرق و غرب، قبل از ترکش خوردنم، همه چیز شبیه قبل است. غم سبزی که هنگام رفتن در خانه کاشتی هنوز تازه است. صدایت در سکوت روی چوکی های مکتب نشسته و به فریادی نگاه میکند که از چهار گوشه جهان دفتر سوخته تو را دادخواهی میکنه. خون پیشانیت روی دستگیره در کلاس خشک شده. کف پوش چوبی اتاق خوابت زیر پاهای برهنت ناله می کند و مرگ مثل گربه پیر روی مبل خوابیده. همه چیز شبیه قبل است. موهایت کلای دندانه های شانه گیر کرده. عطرت که مانند وقفه کوتاه از میان ساعت دیواری به سمت یک چاشت جاری می شود. همان ساعتی که زمین لرزید و تو پرواز کردی، همان ساعتی که دفترت سوخت و قلمت شکست و بخار نفسهایت که روی شیشه کیلکین باقی مانده، غزال تو که آرام انگشتانم را صید می کند و زمان که در اتاق من خلاف عقربه های ساعت قدم می زند. همه چیز شبیه قبل است. وسایلت که مثل میدان مین دور نیمکت پراکنده است، سبد خرمایی که از درخت نخلی در بهسود چیدی و هنوز روی میز است، قرار ملاقات من در 8 اکتبر که مبتلا به آلزایمر شده، غیبت تو که با رفتنت فرا می رسد و سکوتی که چون دستی بریده از درخت می روید، همه چیز شبیه قبل است. رژ لب براقت که مثل خون روی دیوار پاشیده، روزهایی که از تقویم سقوط می کنند، مثل دوم اسد در ده مزنگ، مثل روزی که سر تبسم را بریدند، طیف الکترومغناطیسیت که در فرکانس موجهای کوتاه تنین انداز می شود، مثل امواج صوتی که از موعود آمد و شیشه دلت را شکست، عینک آفتابیت که اختلال در طلوع صبح فردا را در کابل نگاه می کند، و حضور سورعالت که مانند درخت نخلی در بهسود رویده است، همه چیز شبیه قبل است. اثر انگشتت که هنوز روی گلدان روزهای پژمرده است، جهت وزش بادها که از پنجره شکسته تغییر می کند، خاطرات که هماغوش فراموشیند، قلم زغالی دای کندی که انگلیسی می نویسد و پرندهی که در قفسه سینم پر می زند، به قرار مثل شاعری ولگرد و جنتلمن مثل حضرت محمد. بعد از آن روز غمش از بالکن افتاد و شکست. یک غم جدید لازم داشت. برای خریدن غم به بازار رفتیم، اما غمهای نو ناق گران بودند. به او پیشنهاد دادم یک غم کار کرده بخرد. یک مورد مناسب پیدا کردیم، فقط کمی بزرگ بود. فروشنده می گفت صاحب قبلیش مادری هزاره بوده که تابستان گذشته دخترش کشته شده. غمش را فروخته تا خنجری از امید بخرد. از غم خوشش آمد و تصمیم گرفتیم بخریمش. سر قیمت با فروشنده اختلاف نظر داشتیم. فروشنده گفت اگر غم را بخریم، استرابی از قرن 19 میلادی به ما تحفه می دهد. پیشنهادش را پذیرفتیم. نسبت به این استراب غیر منتظره احساس خوبی داشتم. او احساس مرا فهمید و گفت برای تو. استراب را توی کیفم گذاشتم و از او جدا شدم. عصر آن روز یادم آمد که استراب را توی کیفم جا گذاشتم. بیرونش آوردم و از نزدیک نگاهش کردم. یک قرن از آن استفاده شده بود. با این حال کیفیت خوبی داشت و سالم بود. با خودم گفتم حتما فروشنده از ارزش آن بخبر بوده. اگر نه او را در ازای غم غلیظ یک مادر هزاره به ما نمی داد. بیشتر خوشحالی ما از آن بود که استرابم یک استراب اگزیستانسیالی است. با دقت تمام ساخته شده و جزئیاتی به شدت زیبا و لطیف را در خود جای داده. البته صاحب قبلیش یک دانش آموز بوده که یک شاه را کشته. او را وارد زندگی خود که کدوم به خوابی همراه روزهایم شد. حامی پرشور جدایی طلب ها شدم و به نزدیکانم نزدیکتر شدم. تعداد دفترهای پر از خاطرات روزانه در قفسه های کتابم بیشتر و بیشتر شد. دیگر عقایدم را فریاد می زدم. ارزش انسان برایم بیش از ارزش وطن شد و از پرچم و نام وطن متنفر شدم. و بعد احساس شادی و سرخوشی عمومی به سراغم آمد. مهمترین چیزی که متوجه شدم ای بود که شاعر شدم. قلم فیض محمد کاتب را دزدیدم تا این بار از نسل کشی ننویسد. خودم بنویسم. از روزی که در بامیان شعر میخوانیم و زیر سایه بودا فال حافظ میگیریم، بنویسم که دیگر هیچ دانشجو و دانش آموزی به تپه های حاشیه شهر کوچ نمی کند. کشته های هزارجات را با چای سبز میخوریم و مادر کلانم با لبخند برای نوروز سمنک میکوبد. پاچه های شلوارمان را بر میزنیم و از لای لاله های سرخ مزار تا ناهور می دویم. از هندوکش تا آمودریا می خندیم و می دویم. در روزی بدون انتحار، بدون انزجار، بدون ترس در صبح روز آزادی.
یمورا یادو خاطرات خانه دفشی چی من میاد دانه دانه رزه بودی چون غواری در پرواز دوای وطن و آشیانه خانه مو پشتی کوای دیا بود برد کالای کوه ما پای مسافر زاده از مو همو ما کمتر از قطو بیامو خانه رزه دشتی در کنج آقل رزه و کته مو یک جا و یک دل من اکسادن واله خیال من آبشیش تقد و کالای عشق یادش بخیر رو روزا یادش بخیر یادش بخیر رو روزا یادش بخیر بودی لکن غم نداشتی تنها داری خود چیزی کم نداشتی برابر با خدا بود زور آتایی که ترس از عالم و آدم نداشتی فدای بال کوتر میه از دور نیادیم یاد دل بر میه از کنار چشمم میدیدم دل آرام کدشان زری سرمه از دور بگی دیروز بود دیداره دل آرام نشد قسمت شوام یار دل آرام من دریا دو افتاد و گم شد همون دیزمان گل داره دل آرام یادش بخیر و روزا یادش بخیر یادش بخیر و